جلسه نهم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از دلایل بسیار مهم برای سوء تفاهم هایی که در جامعه پیش میاد بین دینداران و غیر متدینین، یکی از دلایل سوء استفاده های فراوان که غیر متدینین از افکار عمومی می کنن، یکی از دلایل بسیار مهم برای تفرقه افتادن بین افکار جامعه است، جامعه خودمون، اینه که متدینین خیلی از اوقات به راه و وسیله اشاره می کنن. متدینین غیر متدینین به نتیجه و ثمره اشاره می کنن. همیشه این نیست، ولی این یک دلیل بسیار مهمه. یک کمی واضح تر حرف بزنم، مثلا استهمام موجب تمیزی آدم میشه دیگه. یه گروهی سرصدا بکنن بگن آقا ما تمیزی میخوایم، یه گروهی هم سرصدا کنن بگن آقا باید حمام رفت. این دوتا در واقع یه چیز دارن میگن، ولی به سادگی میتونن بعضی ها با یه جفسازی هایی بین این دوتا به عنوان دوتا نظر اختلاف بندازن. خیلی از شعارهای عوام فریب همین جنس هستن. مثلا این کسی که میگه ما تمیزی میخوایم، خب تمیزی نتیجه حمامه دیگه. خب این چی داره میگه؟ اینم داره میگه ما باید بریم حمام. خواهی تو تمیزی میخوای باید بری استحمام کنی دیگه، و چرا با این داری مخالفت میکنی؟ این هم که داره میگه ما میخواییم بریم استحمام، با استحمام آدم تمیز میشه، واقعا به همین خندداریه. مثلا کسانی که توی فضای غیر دینی تنفس میکنن از چه ادبیاتی استفاده میکنن، خیلی از اوقات به نتیجه اشاره میکنن، میگن ما رفاه میخوایم، ما آزادی میخوایم. خب رفاه، آزادی، 10 تا مفهوم و مقوله شبیه به این، اینا همه نتایج یک سلسله اموری هستن که بذار اون امور رو فراهم کنیم تا این نتایج رو به دست بیاریم دیگه. بعد میبینید اونایی که تو فضای دینی تنفس میکنن میان میگن چی؟ قانون الهی باید اجرا بشه، قانون الهی باید اجرا بشه. معمولا هم این شعار قانون الهی باید اجرا بشه رأی نمیاره، ولی ما آزادی میخوایم، ما رفاه میخوایم، رأی میاره. خب بنده خدا، امت پیغمبر، این قانون الهی نتیجهش همون رفاه و آزادیه دیگه. بعد شما این رفاه و آزادی چجوری میخوای به دست بیاری؟ از چه طریقی؟ بگو ما این دینمون رو میذاریم کنار، میام اون دینو متدین بشیم بهش. مثلا این متدینین که نمیگن ما رفاه و آزادی میخوایم، میگن ما قانون خدا رو باید اجرا بکنیم، دنبال این هستن که خودشون رو بدبخت کنند و اسیر کنند، یا دنبال این هستن که ولو بدبخت هم بشیم و اسیر بشیم ما باید قانون الهی رو اجرا بکنیم، یا رفاه و آزادی یکی از نتایج این قانون الهی باید اجرا بشه است. خیلی وقتا اختلاف ها اینجوری پیش میاد. غیر متدینین میبینید بر نتیجه دارن تاکید میکنن، متدینین بر راه رسیدن به اون نتیجه تاکید میکنن. میگه آقا ما باید آرامش داشته باشیم، ما باید نشاط داشته باشیم. خب خب آفرین، شما چی میگی؟ شما نظرتو بگو. میگه مثلا ما باید فلان مقررات الهی رو رعایت بکنیم. خب بیچاره اینم داره همونو میگه، چون آن مجموعه مقررات چیزی جز نشاط و آرامش به دنبال نمیاره. آقا ما آرامش میخوایم، این داره میگه. ما مسجد میخوایم، این داره میگه. بعد خیلی ها فکر میکنن آرامش یه نیاز عمومی است و شعار عمومی و جذابی، میرن سمت این قصه و فکر میکنن اینکه مسجد میخواد یک شعار عقیدتی دینی داره میده و فکر نیاز عمومی نیست، این تنها میمونه. آدم نمیدونه بخنده اینجا یا گریه کنه. خب بابا اینم مسجد رو برای همون آرامش میخواد دیگه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. مسجد مگه کارکردش چیه؟ یکی از کارکرداش همین آرامش. در مثال دیگری، شعارهایی که تو جوامع بشری میدن، جوامع بشری رو در فضای غیر دینی هدایت میکنن، جذب میکنن به اون شعارها، چی هست مثلا؟ خب لابدی که قدرت هست دیگه، درسته؟ قدرتمندی جامعه، آرامش و امنیت جامعه، یا به صورت مساوی فرصت ها تقسیم شدن بین جامعه، اینا رو از این طرف حرف می‌زدن، تأمین آزادی و بفرمایید هر شعاری که هست، اینا اینور این شعارها رو میدن، میگن اینا برای ما خیلی مهمه. خب آقا تو فضای دینی شما چی میگی؟ تو فضای دینی میگه ما ولایت میخوایم. خب ولایت همین کارو میکنه دیگه، مگه طریق جز ولایت میتونه آزادی و نشاط و خلاقیت و فرصت های مساوی رو پدید بیاره؟ دیدی که تو جهان بشریت پدید نیاورده. این همه ظلم و ستم همشون رو دولت‌های دموکراتیک دارن انجام میدن، ککشون هم نمیگزه. اصلا تعریف ولایت چیه؟ ولایت یه سیستم، یه ساختاریه که قدرت آفرینه برای یک جامعه. ولایت یه سیستم و سازمانیه که بسیاری از مواهب رو به دنبال میاره. ببینید به چه سادگی دعوا پیش میاد. میگن ولایت مدارها آزادی خواه ها. خنده دارتر از این میشد؟ مثل اینکه کسی بگه که یه عده علاقه به استحمام دارن، یه عده علاقه به تمیز شدن دارن. آدم یه کمی دوستار چگونگی میشه، میگه ببخشید دوباره اینو بگو، یه عده یعنی چی الان؟ متوجه شدم. خب تمیزی که نتیجه استحمامه که. به همین سادگی مردم رو به اشتباه میندازن. ما دهه قبل جایی صحبت میکردیم، میگفتیم ما لذت میخواهیم. لذت رو به چه وسیله میشه تأمین کرد؟ لذت بیشتر از ناحیه عاطفه است. عاطفه کجا به دست میاد؟ جایی که بالاترین محبت بتونه تولید بشه. کجا بالاترین محبت تولید میشه؟ اصلا لازم نیست تو دین داشته باشی این حرفا رو قبول بکنی، به تجربه میتونی بفهمی، متوجه بشی و بپذیری. محبت به اولیاء خدا شدیدترین محبت رو تولید میکنه. پس جایی که فرهنگی که محبت به اولیاء خدا تو اونجا رسم هست، عالیترین لذت میتونه پدید بیاد. خب دارید میبینید دیگه، اینا 40 نمونش، مجالس سوگواری که شاید دقیق نباشه این تعبیر سوگواری که ما داریم مطرح میکنیم، واقعا این مجالس بیشتر محبت، مجالس محبت و عشق بازیه نه سوگواری. سوگ بالاخره زیاد لذت بخش نیست. شما چون امام حسین رو دوست دارید براش گریه میکنید، موضوع اون دوست داشتن است، نه چون ایشون مظلوم واقع شدن علاقه به ایشون پیدا کردید. یعنی هر کسی رو سر از بدنش جدا کنه شما علاقه پیدا میکنی؟ مسلمه که نه. هر کسی بچه‌شو سیلی بزنن شما خودتو براش میکشی؟ خب مسلمه که نه. فکر نکنید این مردمو با روزه گول زدن. اینا معلوم نیست به چه دلیلی دلشون رفته برای امام حسین، تحت تاثیر روزه‌اش قرار میگیرن. ببینید پس ما چیکار کردیم تو دهه قبل؟ گفتیم آقا ما لذت میخوایم. لذت کجا به دست میاد؟ اومدیم رسیدیم به این دین، به این محبت، به محبت ولی خدا. اختلافی اون وقتی که پیش نمیاد. لذت طلبای هرزه هم میتونن بیان گوش بدن. ما تو لذت نمیخوای، خرج می نمیکنی برای لذت. لذت کجاست؟ خب بریم ببینیم دیگه. لذت بیشتر در عاطفه است، در امور روحی، در امور جسمی، و بعد در امور روحی هم شدیدترین محبت هر جا پدید اومد بیشترین لذت رو فراهم میکنه. جالبه یه نفر تو اون جلسه انتقاد گونه ای حالا داشت که آقا شبهای عاشورا شما چرا از لذت حرف میزنید که من خدا پیغمبر حرف بزنید؟ خب ما از خدا پیغمبر حرف میزنیم شکنجه که نمیشیم، خوشمون میاد. خب ما داریم مهندسی معکوس میکنیم، اینه دیگه. که نه یه عده برن سراغ لذت، یه عده برن سراغ امام حسین. اونم که رفته سراغ امام حسین داره لذت میبره، اونی هم که نرفته سراغ امام حسین داره میره سراغ لذت، متوهمه. اگه بدون اینجا لذت بیشتری هست خب میره اینجا. خیلی عجیبه، دو تا فضا ایجاد شده، دو تا فرهنگ درست شده. واقعا اکثر اختلاف ها تو بدنه مردم خنده داره، سوء تفاهم ها بیجاست. تو این دهه ما داریم چی کار میکنیم؟ از مفهوم قدرت و مقاومت داریم شروع میکنیم، مهندسی معکوس میکنیم، میرسیم به ریشه هاش. نگفتیم مردم باید مؤمن باشید، باید ولایت مدار باشیم، باید ال باید بل، نه گفتیم ما باید قدرتمند باشیم. کی مخالفه؟ واقعا شما کسی رو پیدا میکنید تو جهان با قوی بودن و لذت بردن از قدرت و قوت روحی مخالفت داشته باشه؟ خب این چجوری به دست میاد؟ اینجاش که دیگه سخن دینی نبود. حالا بریم سراغ ریشه هاش. یکی از مهمترین عوامل قدرت آفرین ولایته. این که میبینی اینقدر ولایت میکنه، بر ولایت تاکید میکنه، به خاطر فواید ولایته. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یکیش اینه که قدرت پدید میاد، یکیش اینه که عاطفه شدید ولایت درست میکنه، یکیش اینه که آزادی آفرینه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، مولوی میگفت. شاید حدود نمیدونم 15 سال پیش بود، یه بار یه صحبتی من داشتم روز عید قدیر، میگفتن حالا پخش مثلا مستقیمم بوده، حالا یا یه کمی بعدش پخش کرده بودن، من بازتاباشو از اون پخشش دارم، که میگفتم من هر موقع میدان آزادی رو میبینم یاد چی بیفتم خوبه به نظر شما؟ میدان آزادی رو میبینم به دلیل اسم آزادی که گذاشتن روش یاد امیرالمومنین میفتم. مردم تو جلسه یک کمی میلبخندیدن که من چه نکته ظریفی گفتم، که شاید کمی هم بی ربط. خب من چی کار کنم؟ ذهنم اینجوریه دیگه. من تا آزادی رو میبینم میرم سراغ علت آزادی. آزادی چجوری به دست میاد؟ از راه دیگه داره بگو. واقعا راه دیگه داره. اگر واقعا راه دیگه داره، نه الکی متوهمانه. نه امشب میخوایم در مورد یکی از عوامل قدرت آفرین برای یک جامعه سخن بگم. خب چی قدرت می آفرینه در یک جامعه؟ چی وحدت ایجاد میکنه و یک پارچگی ایجاد میکنه در یک جامعه؟ اصلا جامعه رو شما بیارید کوچکتر، اندازه های بفرمایید، همسایه، همسر، همکار، چی این اتحاد رو ایجاد میکنه؟ و قدرت و قوت به یک خانواده و مجموعه های بزرگتر میده. محوری داشته باشن که همه به او عشق ببرزن. ما بهش میگیم امام، حالا تو سطوح مختلف این امام قابل تصوره، یه امام جماعت مسجد هم محبوب باشه، اون مسجد جمعشون یک پارچه است، مثل یک گلوله بسیار مستحکم که به هر جا بخوره تأثیر گذاره، هر جا بره زلزله ایجاد میکنه، هر جایی رو میتونه آباد بکنه عمل خواهد کرد. یه خانواده هم همینطوره، یه کارخونه هم همینطوره. مدیر کارخونه رو همه دوست داشته باشن، اون کارخونه چجوری کار میکنه؟ معلومه خیلی متفاوت کار خواهد کرد، معلومه مدیریتش معلومه موفق تر خواهد بود. هزینه برای نظارت دیگه نمیخواد. میدونید چقدر مملکت ها، جوامع، محیط ها هزینه میکنن برای نظارت؟ یک کسی میگفت ما 14 تا نهاد نظارتی داریم. من نشمردم تو ذهنم، ولی همینجوری فکر کردم رقمش خیلی بالاست. حالا باید یه بار خودم بشمرم مثلا نهادهای نظارتی ببینیم چند تاست واقعا. بعد آخرش هم اختلاس در میره. هر سیاست مداری ولایت مداری رو تضعیف میکنه، نقش داره توی همه مشکلاتی که پیش میاد. من نام نبرم مشکلات رو که مضحکه، بعضیا قرار ندن فکر کنن دارم شعار میدم. نه، مدیریت ضعیف، ساختارهای مدیریتی ضعیف امکان اختلاس رو فراهم میکنن. یعنی ایراد داره، میشه اختلاس کرد، حالا تا بگیری یا نگیریش. خب مدیریت قوی چه جور مدیریتیه؟ آخرش رو بگو. مدیریت یه مقدار قوی نه، مدیریت خیلی قوی چه جوریه؟ امامت، ولایت، این طرحی که اسلام ارائه داده. اصلا من کاری ندارم به اینکه 12 امام حق هست یا نیست، طرح قشنگیه. فوق شما ممکنه بگی اگر این مدیر رو دوست داشته باشن، مگه به این سادگی میشه؟ تو مکتب ما به این سادگی میشه. تو مکتب ما به این سادگی دوست داشتن امام میشه. میخوای بهت نشون بدم؟ کارخونه درست کنیم که همه به یک محور عشق ببرزن یا به مزد بخوان علاقه مند باشن، کدوم بهتر کار میکنه؟ دیشب در مورد ساختارها صحبت کردیم دیگه، دوستان یادشون هست دیگه. بله، نظام تشویق و تنبیه کار نمیکنه. حالا جای نظام تشویق و تنبیه میخوایم یک سیستمی رو معرفی کنیم، ولایت مداری. جای نظام تشویق و تنبیه جبهه چی قرار داد؟ آقا امام فرمودن، امام فرمودن، تموش. امام فرمودن، جان داشت میداد، میگفت به امام سلام برسون، بگو ما تا هستیم قصه نخور. ما با این سیستم، صدام با چه سیستمی اومد گفت سربازی 8 سال، ما یه روز هم سربازی رو اضافه نکردیم، و هی درجه میداد و هی اعدام میکرد با تشویق و تنبیه های وحشتناک. انقدر فرمانده گذاشت تانک تو مراسم از روش رد شد، اینجوری جنگ و اداره میکرد. ما اینجا یه نفر هم اعدام نکردیم. حتی کسانی که خیلی ها شهادت میدن در پست‌ها بودن، کارشکنی میکردند، اعدام که نکردیم هیچی، احترامشون هم حفظ کردیم، احترامشون هم حفظ کردیم. دیگه من نمیخوام برم تو جزئیات، خلق شما رو تعیین کنم. یه سیستم دیگه، دیشب مثالهای روانشناختیش رو هم عرض کردم که چجوری نشون میده که با سیستم تشویق و تنبیه کار جلو نمیره، کار ضعیفتر جلو میره تا با سیستمهای دیگری که بتونی با آدمها حرف بزنی. حالا با چه سیستمی کار خیلی خوب جلو میره؟ ولایت. آقا شما هم ولایت مدار یا بابا؟ اصلا ما اعتقاد به ولایت صرف، تموم شد، میذاریم کنار. تجربه بشری نگاه کن، وقتی برای یه رهبری بمیرن، دل بسوزونن، اونجوری کار پیش میره. یه اصطلاحی هست تو اسلام، خیلی اصطلاح جالبیه، یعنی اینقدر فوق‌العاده است، دقیقا طراحی یه سیستمه، ما بهش توجه نداریم. مکرر در روایت آوردن که مردم باید کلمه النصیحت لائمه المسلمین، شنیدید این رو؟ النصیحت لائمه المسلمین. بعد ادامهش هم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد چه وقتی پیش امام هستند چه وقتی پشت سر امام هستند. در آیات کریمه قرآن هم هست که خدا پیامبران رو فرستاد ببینه کی پیغمبران رو کمک میکنه، چه جلو چشمشون چه پشت سرشون. این پشت سرشون کمک بکنه، پشت سرشون نصیحت بکنه یعنی چی؟ نصیحت یعنی دلسوزی. بعضی ها فکر میکنن نصیحت به معنای فارسیشه، یعنی بره نصیحت میکنه آقا این کارو نکن این کارو بکن، بعد انتقادم میذارن جزوش. بابا نصیحت یعنی دلسوزی. پشت سر ایشون نصیحتش بکنی یعنی چی؟ یعنی دلسوزش باشی، تو پنهانی دلسوزش باشی. خب وقتی تو پنهانی دلسوز باشی دیگه سیستم های نظارتی نمیخوای، اصلا کار ضعیف پیش نمیره. یه نکته جالب از جبهه ها من همیشه گفتم و خیلی وقتا سرش بحث کردیم، توی جبهه ما یک اتفاقی می افتاد برامون بزرگتر از شایسته سالاری. شایسته سالاری یعنی چی؟ یعنی هر کسی شایسته است تو اون پست خودش قرار بده. خب حرف بدی نیست، خوبه. میشه آدم همیشه این کارو بکنه؟ میشه آدم همیشه بهترین ها رو بهترین پست ها رو بهش بده؟ نمیشه، سخت، ساز و کار میخواد، پست هم مثلا یه جای جذابیه، زرنگا براش طراحی میکنن، بالاخره شرایط دشواری داره. بهتر از شایسته سالاری که مشکلات شایسته سالاری رو نداره چی ای گفتید؟ ما تو جبهه تجربه کردیم. اسمش چیه؟ من میگم شما الان براش اسم تعیین کنید. کسی بهتر از شایسته سالاری سراغ داره؟ حالا ببینید این، ببینید اینو من میگم، ببینید چی میتونید اسمش بگذارید براش. ما فرماندهانی داشتیم توی جبهه، مثلا فرمانده سپاه غرب یا سپاه جنوب یا سپاه مثلا کجا بودن. سپاه یعنی قطعه ای از نیروهای نظامی. بعد اینا یه فرمانده لشکرهایی مثلا فرمانده قرارگاه بودن، میدونست بعضی از فرمانده لشکراش از خودش بهترن. فرمانده لشکره هیچ وقت نمیگفت من بیام جای تو باشم، میگفت اصلا من باید اینجا باشم چون این دستورایی که تو داری میدی سخته، من بهتر میتونم اجرا کنم. وقتی که این فرمانده قرارگاه دستور میداد، این دو برابر، شاید خود اون فرمانده میفهمید این دستور رو، دو برابرم بهتر انگیزه داشت اقدام بکنه. بعد فرمانده قرارگاه یه فرمانده لشکر داشت، بین فرمانده لشکرهاش از خودش بهتر بود. درسته؟ این دستور چجوری میرفت جلو؟ اصلا اینجوری بهتره. نیروی آدم از خود آدم بیشتر بفهمه که کار بهتر میره جلو. بعد این فرمانده لشکره فرمانده گردان داشت، بعضی از فرمانده گردانش از خودش بهتر بودن. بعد این فرمانده گردان فرمانده گروهان داشت چند تا، بعضی از فرمانده گروهانش از خودش واقعا بهتر بودن. بعد این فرمانده گروهانه فرمانده دسته داشت، بعضی از اون فرمانده دستهاش از خودش بهتر بودن. این فرمانده دسته نیرو داشت، بعضی از نیروها فرمانده دسته بهتر بودن. دستور از اون بالا میرسید اون جلو، میدونی با چه ظرفیتی این دستور اجرا میشد؟ اصلا این خیالش راحت بود. شایسته سالاری یعنی چی؟ یعنی اونی که رئیسه شایسته تر باشه هرچی میایین پایین تر دربه داغون تر باشن. اونی که کار درستی نیست. بعضی وقتا تو اون رده های پایینی دفعه میبینید چه گوهرهایی هستن. این حرف مغایر شایسته سالاری نیستا، ولی از مطلق بودن میندازه شایسته سالاری رو. یه سیستمی طراحی میکنه برای ما که چه بسا اون کسی که فرود از تره از نظر اداری شایستگی بسیار بالایی داره و اتفاقا ما اونجا یه همچی آدمی میخوایم، تو بگو من انجام میدم برای خودم. اشاره میکنه از این بالا اون جلو رفتن. بابا کجا دارید میرید؟ میگه من تو این نگفتی، این لازمشه، این لازمشه، این لازمه. یا حالا من گفتم ولی نمیدونستم اینقدر لوازم و حکمت ها و فواید داره. اون جلو رفته داره میره جلو، ما اینو میخوایم. این با چه نگاهی پدید میاد دوستان من؟ چجوری این وضعیت پیش میاد؟ وقتی همه اعضا دلبستگیشون به یک نقطه مرکزیه، واقعا دیگه مهم نیست جاشون کجاست، چون مزدشو از تو نمیخواد بگیره، پاداشش این نیست که بیاد جای شما، میخواد اون آقا رو راضی کنه. ولایت مداری یه سیستمیه که عشق و محبت رو جلب میکنه. وقتی عشق و محبت رو جلب کرد، یه اتحادی بین کسانی که امت او هستن و همدلی ایجاد میکنه، یک از بین بردن اختلافی ایجاد میکنه که اینا قدرتمند، اینا چی میشن دیگه. بازم دفاع مقدس که دم دستمون هست به عنوان یه مثال گاهی بزنیم. الهی یه روزی بشه این مثال ها رو از کارخونه ها بزنیم. کارخونه دارها نیروها رو بردارن دور هم دیگه، همدلانه شروع کنن کار کردن، فراتر از این مزدها و اینجور چیزایی که دیشب علیه سیستم ها صحبت کردیم. بعد مثلا یه همچین جایی رو شما پیدا کردی، یه کلمه بهشون بگو، بهشون بگو که آقا فرمودن من دل بستم به کار شما، منتظرم ببینم نتیجه کارتون چی میشه. آقا اینا ده برابر تولید میکنن. واقعا آقا به کارخونه ما پیغام دادن؟ آره بله پیغام دادن. اگر آقا بهشون بفرماد که قیمت رو بیارید پایین مردم بتونن بخرن، قاچاق بلکه از بین بره، حاضرن اینا زیر سود هم بفروشن. شما جامعه ولایت مدار ندیدی؟ من دیدم جون میدن، حالا اینکه پول رو بخواد بده. ولایت یه سیستم قدرت آفرینه، نشاط آفرینه. ما چرا ولایت ولایت میگیم؟ بعضی ها فکر میکنن ما از ولایت دم میزنیم، این به خاطر اینکه نمیدونم سرمون رو انداختیم پایین، خدا یه کلمه فرموده ولایت، ما هم دیگه به زمین و آسمان و فواید و اینا کاری نداریم، خدا فرموده ولایت ولایت، چشم بزن بریم. نه اینجوری نیست. همون خدایی که ولایت به ما دستور داده کلی توضیح داده برای ما که آقا دور ولایت جمع نشید خودتون بدبخت میشید، پراکنده میشید، نشاطتون از دست میره و الی آخر. ببینید زیارت جامعه قوغاز از بیان فواید ولایت. ائتلفت الفرقه، تفرقه از بین میره به واسطه ولایت. ثبات و آرامش پدید میاد، عزت پدید میاد، قدرت پدید میاد، عاطفه درست میشه، لذت میبره آدم از این عاطفه. الان شما برو توی منطقه ببین چه خبره محبوبیت آقا. بعضی وقتا جا میذارن شما رو. من رفتم توی مدرسه علمیه‌ای در نجف اشرف، مسئول مدرسه میگفت این طلبه ها میدونی بزرگترین آرزوشون چیه؟ من ذهنم رفت به جاهای خیلی بالا. بعد گفت اینا بزرگترین آرزوشون اینه دو رکعت نماز پشت سر سید قائد بخونن. گفتم واقعا؟ گفت نمیدونی، برو نگاه کن، برو باشون صحبت کن، برو تو پاکستان ببین چی کار میکنن. اصلا حاضرن شما رو تقدیس کنن به خاطر اینکه تو شهری زندگی میکنی که سید قائد هست. این اعتقادشونه و این نیرو یه روزی به کار گرفته خواهد شد. اینا شوخی نیست، زمانش برسه. من به شما میگم بزرگترین ارتش جهان رو ما داریم همین الان، بالفعل اعلام ماموریت، اعلام عملیات نشده. این سخن حضرت امام رو بشنوید که یه وقت نگید من دارم مبالغه میکنم. من این سخن حضرت امام رو حالا هر جایی جرئت نمی‌کنم کاملش رو بگم، الان کاملش رو میگم. حضرت امام فرمودن بعد از جنگ ملت ایران و عراق بر محور عتبات و محبت اولیاء خدا با هم متحد میشن. امام این مثل پیش بینی، همین عباراتشون شبیه به همین عباراتی که من دارم شما میگم، میفرماد اینجوری خواهد شد، دور هم جمع میشن با هم متحد میشن، قدرتی پدید میارن که ما دیگه به هیچ کشور دیگه احتیاج نداریم. این کلمه آخر رو دریاب. همین دو ملت با هم بر محور اهل بیت متحد بشن، ما دیگه به هیچ کشور دیگه احتیاج نداریم. یک همی سرتون تو حساب باشه میبینید امام بسیار دقیق گفت. اولا این پیشبینی که کرد از آینده، خب پیشبینی خیلی عجیبی بود. من به خیلی از بچه حزب الله میگم این متن صحبت امامه، میگه من نشنیده بودم، توجه نداشتم، عجب پیشبینی کرده امام. و بعد الان هم اتفاق افتاده و بعد همین اتحاد افزایش پیدا بکنه. خدا شده نمیتونم توضیح بدم، بعضیاش گفتنی نیست که چه اتفاقهایی خواهد افتاد. یکی از کوچکترین نتایجش حل کل مشکلات اقتصادیه. ما ها درست بلد نیستیم بهره برداری بکنیم. خب شما میخوای انگلیسی های خبیث نیان بین ملت ایران و عراق که تو این 40 به ویژه بر محور ابا عبدالله الحسین اتحاد پیدا کردن اختلاف افکنی کنن؟ من چند سال پیش بود همین جلسه عرض کردم تا سوءا اخبار بی بی سی خبیث میخواست بگه امروز روز مثلا تاسوعاست، تاسوعا رو معرفی کنه، میگفت امروز روز تاسوعاست، برای برادر ناتنی امام حسین مردم شیعه عزاداری میکنن. اون میدونه برادر ناتنی یه ذره بار منفی داره، اون میدونه ما بر برادری ابوالفضل عباس اینگونه مصریم که میگیم برادر یعنی عباس. میره یه جوری خبر رو طراحی میکنه که یه کمی حال مؤمنین رو بگیره. اگه بهش بگی چرا گفتی برادر ناتنی، میگه من برادر ناتنی نبود. دنبال یه ذره ذره تاثیرگذاری منفی. اون اگه بهش رو بدی بین ابوالفضل عباس و امام حسین میخواد جدایی بندازه، عین شمر که همین کارو میخواست بکنه. اون وقت اون بین ملت ایران و عراق جدایی نندازه؟ بعد اونها اگه میخوان جدایی بندازن بین ملت ایران و عراق، ما باید چیکار کنیم؟ حضرت آیت الله العظمی سیستانی وقتی که دیدن که دشمن میخواد بین سنی و شیعه تو عراق فاصله بندازه چی فرمودن؟ فرمودن برادران سنی ما که جان ما هستن، یه تعبیر انفسنا داشتن، جان ما هستن. اصلا فتنه خابید، داعش بیچاره شد. عشق می‌ورزیدن اهل سنت به این رهبر شیعی و هنوز هم همینجور هست، و الا اونا میدونی این قائله رو به این سادگی ها پیشبینی نمی‌کردن ختم بشه. میخوان بین ملت ایران و عراق فاصله بندازن. خب اونا خیلی از این ضربه خوردن، تازه ما هنوز عرضه نداریم از اتحاد ملت ایران و عراق بهره برداری بکنیم. اونا میفهمن این اتحاد چقدر قدرت داره. وقتی میخوان اختلاف بندازن، خب منم پیش خودم میگم این دفعه من رفتم پیاده روی، از دم هر موکبی عبور کرد خواستم بکنم، خم میشم دست موکب داره رو میبوسم تا کور شود هر آن که نتواند دید. میخوان با دو تا اختلافی که ممکن بین دو تا هموطن هم پیش بیاد، مگه کم ایرانی ها با ایرانی ها دعوا میکنن؟ حالا یه ایرانی و عراقی هم ممکنه یه جایی با هم دعوا کنن. خب ولی اونا میخوان از این اندک اختلاف هایی که به طور طبیعی ممکنه هر جایی پیش بیاد سوء استفاده کنن. خب مردم مشهد، مردم شهرهای دیگه که سر راه زائران عراقی هستن بیان از زائران عراقی پذیرایی کنن، حداقلش با مصافحه و ماچوبوسه است دیگه. نمیخواد که حالا خرج زیادی انجام بده، یه چایی که هیچ خرجی نداره تقریبا، تحقیقا البته چا چای عراقی درست کنن دم حرم امام رضا علیه السلام، میگن آقای چای عراقی، هر عراقی اومد تو حرم ما چای عراقی بهش میدیم. خیلی هم سهله ها تهیهش، همچنین کار پیچیده ای نیست. اونا فهمیدن که این قدرت آفرینه، بلکه ملت ها دور هم دیگه جمع شدن یک پارچه میگن یا حسین چی کار میکنه؟ به انگلیسی های خبیس باید گفت بیا بریم کنار ذریح امام حسین، اونجا دق کن، اونجا بمیر که ببینی این اتحاد و اصلا اینا یکی شدن، جدا هم نیستن که برادر باشن که بگیم حالا برادر تنی یا ناتنی، اصلا یکی شدن. امامت یکی از کارکردهاش اینه که قدرت آفرینه. من به امامت کاری ندارم، من به فرهنگ مقاومت کار دارم. اگر فرهنگ مقاومت تو کشور جا بیفته، هنرمندای ما بحث مقاومت، هدف قوی شدن رو مطرح کنن، زیبایی قدرت رو از زور بازوی رستم دستان شروع کنن، بیان تا جلو و شروع کنن این قدرتمندی و قوت روحی و قوت یک جامعه رو بحث بکنن، خود به خود به ولایت هم میرسن. خود به خود خواهن گفت مهمترین عاملی که واقعا قوت قلب میبخشد به یک فرد و مهمترین عاملی که قدرت میبخشد به یک جامعه ولایته. ولایت عجیبه در ارتباط با قدرت. من یک سخنی از سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم. حضرت پیشبینی میکنن، ببینید حضرت امام پیشبینی کردن چی؟ بفرمایید. بگید شما پیشبینی کردن چی امام؟ جنگ تموم میشه، ایران و عراق مردمشون به هم میپیوندن، متحد میشن بر محور عتبات عالیات، بر محور محبت ابا عبدالله الحسین. درسته؟ دقیق پیشبینی کردن، چون میدونن کار کرده ولایت چیه. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام برعکس این پیشبینی رو کردن و البته درست بازم در اومد. فرمودن که معاویه بر شما پیروز خواهد شد و شما بدبخت خواهید شد. چرا؟ فرمودن چون شما ولایتمدار نیستید. چون ولایتمدار نیستید تفرقه بینتون ایجاد میشه و بدبختتون میکنن. از امام به ما چی فرمود؟ اما چون شما امام حسینی هستید جنگ تموم میشه، به هم متحد میشید و پیروز میشید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود و انی والله لعدن، من به خدا قسم دارم میبینم ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، این قوم بر شما پیروز خواهد شد. به اجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، چون اونها اجتماع دارن بر باطل و شما تفرقه دارید. و بعد مبنای این تفرقه چیه؟ و به معصیتکم امامکم فلحق، و شما ولایتمدار نیستید، امام حق خودتون رو معصیت میکنید. و طاعتهم امامهم فلباطل، اینا از امام باطل خودشون اطاعت میکنن. چی قدرت آفرینه؟ ولایت. نمیدونم، شاید اونایی که سند 20 تنظیم میکنن تو جهان، اونایی که پیچیده رفتار میکنن، اونایی که میان به ایران میگن که شما از کلاس اول ابتدایی بابا آبداد رو بردار، چون بابا آبداد پدر سالاری میاره و پدر توی خونه سالار باشه، بچه‌ها متعادلن، کمتر هرزه میشن و دچار عدم تعادل روانی نمیشن، بعد جامعه هم خراب نمیشه. و همین یه دونه بابا آبداد 600 بار اینا اصرار کردن تا اینا برداشتن بابا آبدادو. تبعیض جنسی قائل شدی؟ ای بابا، خب بابا یه بابای آبداد نان داد چیکار؟ نه شاید مامان آبداد. چیه؟ سند 20 رو شما میشناسید دیگه حتما، اصلا از اول تا آخر میخونی اصلا کاملا معلومه کجا بالاخره کجاش مشکل داره، اصلا کاملا معلومه. این سند رو یه جوری تنظیم کرده اون قدرت پدید نیاد. بعضی هم ساده لوحانه نگاه میکنن میگه حالا این چیزی نیست، گفته قبرستان نبرید بچه ها رو، دانش آموز رو که قبرستان حالا میبردیم مگه؟ حالا تازه باید بفهمی که باید ببری، تا حالا نمیبردی حالا باید ببری، چون ما نمیدونستیم که اینا، اون که نمیتونه بگه شهادت رو مثلا از کتاب ها حذف کن، میگه البته اینم میگه، میگه خشونت نباید آموزش داده بشه و توی اسناد آموزشی نباید خشونت باشه. اینجا هم شهید شیخ فضل الله نوری رو میگن شیخ فضل الله نوری، حالا شهیدش رو چرا برداشتی؟ شهید یعنی کشتنش، این پس یعنی خشونت، امر آسگونه استدلال میارن. بعد اون رایس بود، کی بود اون دولت زن آمریکا وزیر خارجه بود یه مدتی دیگه، میگفت اینها تا به بچه هاشون درس شهادت طلبی میدن تروریستن، میخواستن ما قدرتمند نشیم، همین میخواد ما قوی نباشیم، هرچی ما رو ضعیف میکنه ترک کنید. یه موسیقی آدم رو ضعیف میکنه ترک کنید، یه موسیقی آدم رو قوی میکنه گوش بدید. حلال حرام موسیقی، میگه آقا باید چجوری تشخیص بدم موسیقی حلاله یا حرامه، کدومش چجوریه؟ هر موسیقی تو رو ضعیف کرد گوش نده، احال انداخ، نمیدونم اینقدر ناله زد تا مردی، نمیدونم اینقدر قصه خورد. بعضی از موسیقی ها دیدید چقدر با صدای زیبا هی داره تلقین میکنه، تکرار میکنه شکست عشقی خودشو، خب به شکست خورده من چه خاکی به سرم بریزم بشه قصه تو هم بخورم. موسیقی حماسی که مثلا شما ببینید قصه میخورید برای مصائب اهل بیت عصمت و طهارت، یه دونش توش افسردگی نیست، اصلا گریه نکنی ناراحت میشی، اون شبی که گریه میکنی میگی خیلی مجلس باحالی بود. ببخشید شما باحال یعنی چی؟ ببخشید باحال مگه سوگواری نبود؟ ماتم عزاداری مگه نبود؟ بهش بگو برو بابا حال داری، اصلا نه اصلا جوابشو بده، ولش کن، جواب همه رو که نمیده که، برو حالتو ببر. هرچی قدرت آفرینه برو به سمتش، قدرت آفرین نبود منطقه بررسیدم دقیق باید باشه دیگه، بررسی باید کارشناسانه باشه. چی قدرت آفرینه؟ در رأس همه عواملی که قدرت آفرینه ولی الله الاعظم، اتکاء قلبی به ولی خداست، این عشقی که به ولی خدا دلها پیدا میکنن، اینها یکی از نتایجش اینه که به همدیگه عاشق میشن. چند نفر تو جمع ما اربعین رفتن دستشون رو بالا ببرن، میخوام اینم حس میکنی آخ جونم الهی همه تون دوباره برید اربعین امسال، لذت بردم. شما خودت هم لذت بردی؟ ببین این ماییم، این لذت ماییم، ببین از هم لذت میبریم، از وجود هم، از بودنمون در کنار هم، این همون جلوه هاستا. حالا من الان مثلا بذار یه سوال دیگه بکنم، مثلا فرض کنید همه دستاشون رو بردن بالا، اصلا لذت آفرین نیست. آقا یه بار سوال کنم، شما خودتون دیدید مخصوصا عقبی ها، جلوی ها ندیدن، عقبی ها که دیدن که همه تقریبا دستاشون رو بردن بالا 90%، عقبی هایی که نگاه کردید لذت بردید؟ خب ببین اونا لذت بردن رو من، حالا شما اینجایی وسط دستتون خالی بود، نه اجازه بدید الان ببین، الان من یه حرف یه سوال دیگه میکنم همه جواب بدن دیگه، اصلا کسی از این لذت میبره؟ حالا ببین من تلقی نمیخوام بکنم ببخشید، همین آقا اونایی که کفش دارن دستشون رو ببرن بالا. خوب کفش دارن، هر اشتراکی که اون لذت رو ایجاد نمیکنه که، آقا اونایی که تو بانک ملی حساب دارن دستشون رو ببرن بالا، خندتون میگیره از هر مسخره بازی دستتون رو بالا نبردید و الا میبردید زایه میشدید، یعنی گفتید آخه چیه این بهش افتخار میشه کرد؟ وجه مشترک ماست. بنده خدا امت پیغمبر صدا تو ببرید بالا که دلیل نمیشه که حرف حسابی داره میزنی. کدوم وجه مشترک؟ عزت آفرین، غرور آفرین، لذت آفرین، قدرت آفرینه. کدوم وجه مشترک؟ خیلی عجیبه. حالا اینایی که رفتن اربعین ازشون میخوام یه سوالی بپرسم. اولین تجربیات اربعینتون رو در نظر بیارید. من این رو به منکبداران اربعین گفتم، بارها هم گفتم، عشق تو چشماشون حلقه میزنه. اربعینی ها، از شما میپرسم، یکی از مهمترین عوامل احساس معنوی لذت بخشی که انسان در سفر اربعین پیدا میکنه آیا این هست یا نه؟ چی؟ میبینی موکبدارهای عراقی با محبت اصرار میکنن به تو قضا بدن. این محبت دل آدم رو بیش از هر عامل دیگری نرم میکنه یا نه؟ بفرمایید. بغض خدا شاهده گلوی آدمو میگیره. رفتیم استراحت کنیم دیگه، حالا میبینن ما طلبه ایم، دیگه محاصلمون هم سفید شده، میگن شیخ. بعد میره، میدونم قضا نداره، من میفهمم، درست با هم صحبت میکنن، میگه برو برو از فلانی بگیر، برو از فلانی بگیر یه قضا. بعد میگه بلند نشیدا الان پزه. میگیم بابا ما دو سه ساعت پیش خوردیم قضا، یه جای دیگه خوردیم. میگه نه تو خیمه من میخوای قضا نخوری بریم. بعد هم میفهمه این داره قرض میکنه الان، برای شب چیزی نداره. آن بلند شه ناراحت میشه، بشینه اون غذا رو بخوره ناراحت میشه، آن میخواد بیفته به پاهای این موکبدار. نرم شدی، قساوتاتو گرفته، میگه حالا برو زیارت کن حرم ابا عبدالله حسین. خیلی مهمه این عاطفه بین مؤمنین. یکی از وجوه بسیار مهمه، یکی از عوامل بسیار مهمه، معنویت آفرینه، قدرت آفرینه. من به موکبداران عراقی عرض میکردم شما این غذایی که میدی دست زائر، میگی بیا بیا حتما این غذا رو میل کن، با محبت ازش پذیرایی میکنی، شما فکر نکن کار مادی داری انجام میدی، از صد تا منبر معنوی، از صد تا زیارت و نامه خوندن و قرآن خوندن اثر معنویش بالاتره. قوغاست. خب معلومه انگلیس خبیث وقتی توی بصره خیمه زده بیاد چیکار کنه؟ بخواد اختلاف افکنی بکنه؟ بله خب اونا که معلومه تکلیفشون چیه. خیلی ولایت قدرت آفرینه و تازه اولشه ها. حالا انشاءالله این قدرت‌ها رو ما بیشتر خواهیم دید. قدرت اداره یک همایش 20 میلیونی قطعا از 20 میلیون بالاتره. همه آمار اینجوری میگن، همه دلایل و شواهد اینجوری میگن، ولی حالا ما میخواییم رقم 20 میلیونی بگیم که مبالغه آمیز صحبت نکرده باشیم. بعد اینا چجوری سازماندهی میشن؟ یکی از علماء درس خارج بده در نجف ایشون میفرمودن، یعنی نام نمیخوام ببرم، از بزرگان نجف اشرف هست، گفت 4-5 نفر از عربستان سعودی اومده بودن اینجا، یکیشون عضو شورای برنامه‌ریزی برنامه حج بود. بعد میگفت ما این حج که 2 میلیون نفره، خیلی بشه در برخی سالها 3 میلیون نفر، مکانش هم مشخصه، تمام امکاناتش هم دیگه ردیفه، اصلا ثابت در طول سال خاک میخوره تا مردم بیان استفاده کنن. 2 میلیون نفر، 20 میلیون نفر، تو رو خدا با هم مقایسه کنید در یه مسافت کوتاه، همش رو میشه پیاده یه روز دور زد. یه روز که چه عرض میکنم، خیلی کمتر از یه روز، یعنی از مکه بریم مشعر و منا و عرفات و اینا مسافتی نیستن اینا همه. بعد من اونجا بارها بودم، حالا اخیرا واقعا نمیدونم، روز سومی که مردم تو منا هستن بوی تعفن زباله نمیذاره تو نفس بکشی. همه هم اعتراض میکنن بابا این زباله بردنش که دیگه کاری نداره، که اصلا شوتینگ بگذارن اونجا، از الان بنایی کنن تا سال بعد شوتینگ ها رو ساختن، هر کی اومده یه چاله بندازه بره. بعد میگفت اون آقا اومده بود میگفتش که شما فکر نکنید حج و آل سعود دارن اداره میکنن یا دولت آل سعود، حج بین المللی اداره میشه، ژاپن مسئول مثلا فلان قسمتشه، یک کشور مسئول ترافیک، یک قسمت یک کشور مسئول بهداشته، یک کشور بعد پول حسابی هم به اونا میدن که بیان کشورهای متعدد از پیشرفته ترین تجربیات و پیشرفته ترین. بعد مثل چند سال پیش یه دفعه اینجوری میشه که چند صد نفر کشته بشن، چند هزار نفر، این چیزا هم توش در میاد. وقت روز آخر جالبه، در اوج طهارت معنوی، در اوج لطافت روحی از آخرین عملیات که سنگ زدن هست، مردم دارن میان به سمت مکه فوج فوج، واقعا دلشاد رقیق، تا برسیم مکه هلاک میشه، یک کسی دستت آب نمیده، یعنی آدم میمونه آخه من که الان پول ندارم که لباس، حالتا لباس احرامو در آوردن، ولی تو این رفت و آمدها خیلی وقتا چیزی پیششون نیست، من کجا پول پیدا کنم، آب از کجا بخرم، یک کسی آب دست آدم نمیده. وقتی اون مقایسه کنید، اونایی که هر دوتا رو مفصل از نزدیک دیدن متوجه میشن که کربلا اربعین یعنی چی. دوستان من به ذهنتون خطور نکنه ها که یه وقت به خاطر مشکلات مالی اربعین رو بخواید حذف کنید. ما سینه میزدیم میگفتیم حسین جانم به فدای تو، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، ما نگفتیم و مالی و اسرتی، همه هستی من به فدای تو. امسال ما سفرمون کم رنگتر میشه دیگه، هفته چند بار مثلا برنج میل میفرمایید، نصفشو حذف کنی در طول سال چقدر میشه، یکی دیگه هم یکی درست میشه، درست میشه. هر کی برای امام حسین علیه السلام خرج کرده، امام حسین چند برابر بهش پس داده، برکت داره. اینا رو اصلا نگاهش نکن. اونایی که نمیتونن برن خیلی راحت میتونن، مانع دارن نمیتونن، حقوق یه ماهشون رو بدن، یه کسی رو به جای خودشون به نمایندگی بفرستن. روضه ابا عبدالله الحسینه، روضه ارباب خلوت بشه. دوستان به من میگن آقا بیاد یه جوری صحبت کنیم، یه کاری بکنیم که اربعین نسبت به پارسال خلوت نشه. میگم چرا یه همچین تقاضایی آخه از من میکنید؟ باید یه برعکس بگید، بگید باید یه کاری بکنید که ایرانی ها برن لب مرز نشون بدن دو برابر پارسال رفتن برای زیارت اربعین. الان آمارگیران و پیشبینی کنندگان میگن که طبیعتاً امسال کمتر از سال قبل خواهد شد به خاطر مسائل مالی. یعنی اینجوریه؟ من گریه هایی که از بالای منبر دارم میبینم تو چشمه های مردم و اون عشقی که تو دلها میبینم، مثلا این حرفا زشته، یعنی چی؟ خب از زندگی میزنم. آقا من هزینه امسال ندارم نوروز برم مسافرت، هزینه‌مو کربلا مصرف کردم، ندارم دیگه، قرض گرفتم کربلا مصرف کردم. الهی فدای ابا عبدالله الحسین، میخواستم برم نمیدونم تفریح، من روزه امام حسین بذارم خلوت بشه. بعد به ایرانی‌ها چی میگن؟ میگن تا یه کمی پول کم شد، یه زمانی از ایران دست میدادن میومدن زیارت ابا عبدالله الحسین، پول یه کمی مشکل پیدا کرد، بی خیال اربعین، امسال مشکلات مالی هست، خرج خونت حالا واجبتر شد. ما اینجوریم واقعا. ببینید امسال چگونه خواهد شد، عقب نمونی فقط. شعار امسال رو قرار دادن حب الحسین یجمع اونا، محبت ابا عبدالله الحسین ما رو دوره هم دیگه جمع کرده. این قدرتی که برای ما ایجاد میکنه محبت ابا عبدالله الحسین، روزه بخونم برات، 1 میلیارد برابر بیشترش رو امام حسین این قدرت رو برای کی ایجاد میکرد؟ برای اهل بیتش و یتیماش که در طول راه تازیانه میخوردند و کتک میخوردند و خراب نشین میشدند و مقاومت میکردن و مقاومت میکردن. این بچه ها اگه روحیه شون خوب نبود، یک ذره احساس شکست میکردن، تا شام نرسیده از دنیا رفته بودن همشون، مقاومت میکردن. خواهی زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس عبیدالله ملعون برنگش فرمود ما رأیت و الا جمیلا، هر چه دیدم لطف خدا بود. اینا رو یاد میده زینب به بچه ها. ابا عبدالله الحسین یه سفارش به بچه ها کرد، اون لحظه قریبی سوار شدن بر مرکب لباساشو که عوض کرد، لباسهای پاره رو که زیر پوشید، زره رو به تن کرد، یه نگاه کرد دید هیچ مردی نمونده از این جوونا اسب و براش بیارن. فرمود کسی اسب من رو مرکبم رو بیاره. زینب دوید مرکب رو برای برادر آورد، به قریبی برادر نگاه کرد، شروع کرد گریه کردن. بعد موقع خداحافظی تا اومدن گریه کنن فرمود گریه نکنید، کاری نکنید، عزتتون لکه‌دار بشه، احترام خودتون رو حفظ کنید. تموم شد دیگه. امام حسین به شما دستوری داده بود گوش نمی کردی؟ ما که چه نسبتی داریم با امام حسین؟ یعنی مقاومت کنید، عزتمندانه، اینقدر عزتمندانه برخورد کردن که یزید نابود شد. بله امام حسین خیلی جبران کننده است. من مطمئنم اگر برید انشالله 40 امسال با همه فقر و نداری، هیچ وقت تو خرابه شما رو جا نمیدن بخواد شما رو تازیانه بزنن، نه بیشتر تحویل میگیرن. این حرفا نیست، پتو هم براتون میارم، خیمه ای هم هست، آبم هست. نه گرسنه نمیمونی تو راه، من مطمئنم بی احترامی بهت نمی کنم. اگه یه گوشه یه جایی پیدا کنی رو خاک و خلم باشه بخوابی، عوضش هیچکی نمیاد از کنار خرابه رد بشه مسخرت بکنه. اصلا ما میرسیم به کاروان اسرای کربلا، اصلا ما میفهمیم اونجا چه خبره. اینقدر تو این سفر ماها شادیم که باید شادی خودمون رو کنترل بکنیم، هی باید دنبال جلسه روزه بگردیم. اینقدر دلهای ما رو شاد میکنن تو این سفر که باید یه جاهایی پیدا کنیم یکی روزه بخونه عشق بریزیم. اینقدر من آدم دیدم که میگه من پادرد داشتم، اصلا نمیتونستم راه بیام، دکتر میگفته اینجوری، کمرم اینجوری بوده، بعد میگه من تا الان نصف راه اومدم آخ نگفتم، نمیدونم این وسط چه خبره. بهش میگم ببین سلولهای بدن تو هم میفهمه اینجا کربلاست. چرا تعجب میکنی؟ چرا تعجب میکنی؟ سلولهای بدن تو هم متوجه میشه. روز جمعه است. بله میدونید کی ما رو 40 دعوت کرد بریم کربلا؟ که امام حسن عسکری علیه السلام، پدر نازنین امام زمان ارواح الله الفدا. رفقا ممکنه پدر دعوت بکنه این همه مهمون جمع کرده باشه کربلا، پسر نیاد؟ ممکنه؟ بعد ممکنه امام زمان ارواح الله الفدا ببینن این همه زائر داره پیاده میاد، هر که حضرت پیاده نیاد خودش با مرکب بره کربلا وایس منتظر؟ ممکنه؟ یک سفر با مهدی فاطمه 3 در پیاده روی. یبن الحسن شب کدام خیمه مستقر هستی؟ اونو به من بگیر. از این بالا تراش هست من عرض نمی کنم. حالا بیا اونجا انشالله ببینمت. خدای به ما عمر بده 40 بریم تو این مسیر. خب من جلسه روزه و صحبت و اینا خب خیلی دیدم دیگه، لایق این موقعیت به خدا قسم نیستم، ولی خب لذت میبرم خوبی مردم رو مشاهده میکنم. هیچ مجلسی به زیبایی و گرمی و لطافت و سرشاری از حکمت و نور و معرفت مثل این مجالسی که تو راه تشکیل میشه، زائرا خسته میان میشینن، هیچ مجلسی به زیبایی اون نیست. خیلی عجیبه. بعضی اوائل دو روزه میرفتن، بعد گفتن نه چرا سریع بریم سه روزه میریم، سه روزه بعد الان پنج روزه میرن. یا برو دیگه زودتر. میگه آخه این راه عجیبه، این راه خیلی عجیبه. یه روایت، یه گوشش رو اشاره کنم لذت ببری. میفرماید برای زائر حسین ما، مادر ما فاطمه زهرا بالای سرش نگاه میکنه، هی دعا میکنه، براش استغفار میکنه. و خودم میخواد اینو تو راه متوجه نشه. اصلا چی میخوایم دیگه ما؟ چی میخوایم دیگه؟ لا اله الا الله. امام حسین واقعا شرمندت، این بچه ها تو این راه کتک خوردن ولی مایه حیات و هستی ما شده. اینش خیلی ناراحت کننده است. یه روزه ای رو امسال نخوندم براتون تو این جلسه، هر سال گاهی میخوندم دیگه، امسالم بخونم. این روزه رو معمولا در افتتاحیه حرکت به سوی کربلا که در واقع از نجف اشرف از کوفه هست میخونم. نوش جونتون. این روزه روش گرد و غبارای زائران اربعین ابا عبدالله الحسین هست. به نفس اونجا، به یاد اونجا این روزه رو براتون بخونم. کاروان اسرا رسید به کوفه. اولین خانه هایی که این کاروان آرام آرام رسید، یه خانومی بالای پشت بام بود، دید دارن اسیر میارن. ظاهرم ظاهر اسراست، چجوری بود کاری ندارم. اومدن از بالای پشت بام پرسید شما مال کدام قوم و ملتید، یعنی شما رو از کدام کشور از کدام ملت اسیر کردن آوردن. زینب کبری سلام الله علیها فرمودن ما از مدینه ایم، اهل بیت پیغمبریم. تا زینب رو این کلام رو شنید ازش، من دیگه نمیدونم وضع چجوری بوده. اومد از پشت بام خودش رو انداخت پایین، در خونه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید برا بچه های پیغمبر، چادر بیارید برا بچه های پیغمبر. حالا امسال اربعین میریم، سرماشو که حس کردی شبها یه سرمایی داره، با یه لا پیراهن نمیشه طاقت آورد. وقت دستت میاد چه خبر بوده؟ چرا هرچی گریه میکنی تموم نمیشه؟ چرا هرچی آتیش میگیری تمام نمیشه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان ننوی نقطه آی آر.